شنبه یکم آذر ماه 1399 اصول فقه با رکت به مباحث مرتبط با فقه پزشکی جلسه هشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. بحثی که شروع کرده بودیم راجع به مذاق، با توجه به اینکه قبلا هم مثال زدیم از این نهاد، حداقل کسانی که مخالف اصل این نهاد نیستند، می شود استفاده کرد برای استنباط برخی از مسائل فقه پزشکی و حتی حل برخی از معضلات. قبلا اشاره کردیم، منتها مستحضرید ما دوست داریم چون بحث خارج بحثا کمتر ادبیات داره به نکات جانبی گفتگو هم توجه بشه. از جمله که نکته آغاز امروز درس ماست بحث تعاضد حلقوی و هرمی است که از ما زیاد میشنوید. اما قبل از این کار دو تا سوال شده، من حسب قراری که دارم پاسخ بدم و البته بحث رو بعد شروع میکنم. یکی از اعزه سوال کردن مذاق باید در دسترس باشه، مذاق برای همه نیست، مثل استظهار که برای همه نیست. یک فقیه از یک دلیل یک استظهار داره، دیگر اون استظهار رو نداره، اختلاف پیدا میکنن. مذاق هم با همینطوره، فقیهی به مذاق میرسد میتواند بهش استدلال کنه به عنوان یک دلیل مستقل و دیگری نمیرسد. حتی اشکال عبارتش ناتوان بود، ولی من فکر کردم با اون تشبیهی که شده این حرف میخواد زده بشه. خب بسیار خوب، ما مخالف این حرفا نیستیم. گاه دو فقیه در رسیدن به مذاق اختلفا، مثل استظهار که گاه دو فقیه اختلفا فی وجودهی. اما این که گفتید مذاق یک دلیل مستقله، خب ما همینو میخوام بزنیم. یعنی دلیل مستقله یعنی کنار قرآن، سنت، اجماع و عقل، یعنی منبع پنجمه. این که آقایون نمیگن، شما هم نباید بگید. اگر این است که عائدون الی آنها، ما حرفمون اینه که خب همونا رو بگید که قابل انتقال به غیرم باشه، قابل داوریم باشه. میدونید مذاق مثل شال کشمیره که اون بنده خدا شیادی گفت من شالی رو بافتم که جز حلالزاده نمیبینه و اولا میخوام پادشاه ببینم. به پادشاه رساندن که بیاد ببینیم چیه این چشالیه که جز حلالزاده نمیبینه، ما ببینیم چیه. آورد چیزی نبافته بود که خب یه عجی مجی لاتورجی خاند و گفت که اعلی حضرت دیدید شال رو؟ میبینید؟ این دید اگر بگید نمیبینم متهم میشه به حرام. گفت بله بله، آفرین آفرین آفرین، مرحبا. گفت اینه دید. بعضی وقتا حالا من کلمه شیاد به کار بودم، خدای نکرده رو مدعیان مذاق اینجور گفته نشه، بعضا فقهای بزرگ ما هستن، تاج سر ما هستن. دلیل مستقل نیست، خب اگر نیست که همونا رو بیارید و یه بیان آسیب پذیری مثلا نکنید. یکی از آقایون پرسیدن شما در راهکار سوم راجع به راه های دستیابی به مذاق صحبت از قیاس اولویت کردید و قیاس تساوی، ظاهرا خواستید رو دومی تأکید کن، یعنی تساوی. منتها بعد گفتید خب اگر ظنیه که قیاس منهیه، اگر قطع قبوله، بعد گفتن خب مستدل میگوید من قطع دارم ولو شما بگویید زن آوره. ولذا آقای خویی در مرجعیت زنان ادعای قطع کرد ولی مستشکل اشکال کرد و موارد را برخلاف مطرح کرد. خب بسیار خوب. دموکم گرم چی میخواد بگید؟ ما اصرار نداریم تساوی، گاهی اولویت گاهی تساویه، و بله زنی باشه به در نمیخوره، قطعی باشه به کار میاد. این که ممکنه یک کسی به مزاق قطعی برسه، یکی نرسه، یکی ادعا کنه که اینا درست، اما بحثای ما ممکنه رد نکردیم. ما خواستیم اصل رو بر اصل ادعای مزاق تنگ کنیم که دوست دارم بیشتر دقت کنید فضلا. ما حرفی نزدیم که به نظرم سست باشه و راحت بشه رد کن. ما میگیم اگر همیشه به پشت صحنه مزاق ادله‌ای وجود دارد ولو مجموع الادله باشه، همونا رو بیارید. اتفاقا در کنار کلمه مزاق، آقایان، کلمه مجموع الادله زیاد دیده شده. جناب آقای خونساری در یه جایی میگن مجموعه ادله برای بیانی از شهید اول. مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا تعبیر میکنه مجموع الادله. میرزای قمی در تأخیر در پرداخت زکات وقتی ناشی از عذر قابل قبول نباشه میگه از مجموع الادله استفاده میکنیم که این تأخیر حرامه. فیض کاشانی وقتی اون تفصیل معروف رو میده که حالا بعضی ها پذیرفتن بعضی ها گفتن اون اینو نمیخواد بگه که ادله حرمت موسیقی ناظر به موسیقی های اصل بنی امیه است به مجموع الادله استناد میکنه. صاحب جواهر با استناد به مجموع الاخبار اختلال در واجبات غیر نکری نماز رو باطل کنه نماز نمیدونه. جلد 12 جواهر صفحه 274. اینا که گفتم آقایان همش در مقاله من آوردم صفحه 30 حقوق اسلامی شماره 22 از اون مقاله داریم پیش میریم دیگه. حتما این مقاله رو تا الان دیدید، آماده کردید. اگر نکرده باشید که خب خیلی کم لطفیست، همه آدرس ها اونجا هست ببینید. آقا ما حرفمونه که اگه مجموع بیارید مجموع الادله رو. مرحوم صاحب جواهر در کتاب القضا، آقایانی که کتاب القضای ما رو میبینن همین روزها، اونجا میفهمد که ما از مجموع الادله در میاریم. آیات و روایات متعاضد، تعبیر تعاضد هم ایشون میکنه که در مجتهد در قاضی اجتهاد شرط نیست. در بعضی که فکر کردن صاحب جواهر میخواد به یک دلیل خاص تمسک کنه، مثل آقای آخوند، گفتن آقا آیات که در مقام بیان نیست که شما اطلاقگیری کنید، که ما اونجا گفتیم صاحب جواهر نمیخواد از اطلاق آیات تک تک آیات استفاده کنه تا بعد بگید در مقام بیان نیست، بلکه میخواد بگه در یه نظام متعاضد حلقوی وقتی اینا رو میذاریم کنار هم به این نتیجه اطمینان بخش یا یقین آور میرسیم. فضلا موردی به این بحثا نگاه نکنید. درس خارج درس یاد دادن روش هاست و فوتهای کوزگریه. همین بحث کتاب القضا ببینید، آقای خویی وقتی میخواد بگه اجتهاد شرط نیست، میگه اطلاق عده‌ای از آیات قرآن، یعنی نگاهش به آیات قرآن در مسئله اجتهاد در قاضی نگاه اتمیکه. حتی تعبیر اطلاق هم میاره، میگه اطلاق عده من الآیات، یعنی مورد مورد که نگاه میکنیم آیات اطلاق داره. خب این بیان اون اشکال آخون میچسبه به مثل کرونا که میره تو گلوی آدم ها، میچسبه به گلوی این جمله از آقای خویی که آقا مگه آیات در مقام بیان شرایط قاضی بوده؟ خب پس اطلاق آیات بگید حلال زادم نمیخواد باشه، مردم نمیخواد باشه. البته آقای خویی دوباره ممکنه جواب بده، ولی حالا اطلاق اگه داره بگید از اون جهات هم در مقام اطلاق منتها مثلا بعدا مقید شده. ولی جواهر اینجور تعبیر نداره، نه کلمه عدت من آیات داره نه کلمه اطلاق داره. میگه مراجعه به مجموعه آیات و ادله متعازده حلقوی، برای ما قطع میاد کلمه حلقویش دیگه از منه. اینجاست آقایان ما میدونی چی میخوایم بگیم؟ ما مذاقو که میزنیم، مذاقو که میزنیم و میگیم خوبه فقها باهاش خداحافظ کنن، گفتیم دستگاه دلالت کننده باید پیشنهاد بدیم و دادیم، مثالم زدیم جلسه گذشته. دستگاه دلالت کننده همینه که فقیه بیاد چند تا دلیل رو بذاره کنار هم، چه اشکال داره؟ تو همون بحث آقای خویی مرجعیت زن بگی آقا ببینید من یک از این که شارع فرموده است زن امام جماعت نشود، دو از این که فرموده است زن بهترین جا برای نمازش پستوی خانشه، سه از این که فرموده است خیر للنساء که مردان او رو نبینن و او مردان رو نبینه و مردان او رو نبینن، چهار ادله دعوت به عفاف و دیوارگذاری بین زن و مرد حتی در وقت مریضی اگر مصلحت نباشد، اگر ضرورت نباشد. اینا رو بذاره وسط، من از اینا میفهمم، من از اینا در میارم که شارع راضی نیست زن مرجع تقلید باشه. اون وقتی است که طرف مقابل یا قبول میکنن یا نمیکنن. اینه آقایان ما حرفمون اینه. مذاق یه پناهگاهیه قبل از اینکه برای علما و بزرگان باشه، برای بعضی هست که میخوان حرفای دور از شأن فقها و بحث ما حرف نامربوط بزنن. اینطوری میگن. اما وقتی اینجور گفتیم نه، مخصوصا اینم عرض بکنم که اجزای شریعت میدونید ارتباط اجزا ارتباط به قول اینجا موزاییکی نیست. امروزه میدونید گاهی تو بحث جامعه شناسی میارن، ممکنه جای دیگه هم بیارن، میگن ارتباطات موزاییکی داریم، دینامیکی داریم، ارگانیکی داریم. موزاییک از اسمش معلومه، شما یه خانه رو فرش میکنید با هزار تا موزاییک، کاشی، سنگ فرش میکنید، اینا با هم خور، اینا کنار همان، فقط هیچ ارتباطی با هم ندارن، هیچ ارتباطی ندارن. اما گاهی مثل اجزاء یک هواپیماست، درسته اینا روح ندارند اما ارتباطشون مثل چند تا موزاییک کنار هم نیست، دینامیکیه. و گاهی بالاتر از اینها میگنش ارگانیکی، مثل اجزای بدن. معمولا در گیاه و در حیوان و انسان میگن ارگانیکیست. حالا بعضی دیدن این ستا کمه، گفتن شبه ارگانیک، مثل جامعه، مثل تمدن. اجزا یک تمدن چه ارتباطی با هم دارن؟ آیا ارتباط موزاییکی دارن؟ دینامیکی دارن یا ارگانیک دارن؟ ارگانیکی دارن. اجزای شریعت هم شبه ارگانیکیه. نمیتونم بگم احکام حیات دارن، مثل حیوان، مثل گیاه، مثل انسان. اما قطعا موزاییکی که نیست، دینامیکی هم نیست. لذا یکی مختل بشه نه فقط این مختل شده، بقیه مختل میشه، حتی بقیه باید عوض بشه. میخوام فرقشو با دینامیکم توجه کنید. خب اگر این طور باشه، این تعاضد حلقوی و هرمی، آقایان حالا چه مزاقو قبول کنیم چه نکنیم؟ یه وقت فکر نکنیم من این حرفا رو به خاطر انکار مزاق دارم میارم. ما مثالی که زدیم برای تعاضد حلقوی چی بود؟ مگر اون حدیث امیرالمومنین علیه السلام نبود؟ اون کاری که امیر کردن در کنار آیات رو گذاشتن کنار هم، این تعاضد حلقویه. این که کار نداره حال به مزاق، اصلا اینجا مزاق هم کس به کار نمیبره. ما از مزاق اشاره به دست نیاوردیم که مدت هم 6 ماهه، کسی هم نگفته مزاق، اما از تعاضد حلقوی به دست میاد. منتها میدونید چی من میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم این تعاضد حلقوی خیلی باید بست پیدا کنه، مخصوصا در فقه سیاسی، فقه‌های اجتماعی عدله باید با هم دیده بشه آقایان، چه در استنباط و حتی یعنی استنباط اول و حتی در استنباط دوم، اونجایی که دوتا مصلحت، دوتا مفسده، یه مصلحت و یک مفسده. خب و گاه در اجرا جدا از استنباط دوم. البته قبول دارم اینا یه مقدار مبهمه، مخصوصا این سومی رو من هنوز هیچ مقاله‌ای نداشتم و یادم میاد حتی همایشی سمیناری هم صحبت کرده باشم، ولی اون دو تا رو تو فقه مصلحت من دارم، میتونید ملاحظه کنید. این جور نگاه‌هاست که به نظر ما نه فقه از انضباط خارج میشه که بخواد یه فقه ژورنالیستی یا عوام‌گرایانه ارائه بده پوپولیستی، و نه منجمد و یخ‌زده میشه. از این جهت من راجع به این دستگاه دلالت کننده اینجوری تنظیم کردم. اگر صفحه 30 رو دارید از همین مقاله نگاه کنید، اگر ندارید من آرام میخونم. نوشتم که تعداد خاصی از اسناد که پیوند اونها باعث سامان یافتن یک دستگاه دلالت کننده می شود جدا شوند. یعنی مثلا شما می خواهید راجع به مرجعیت زن نظر بدید، باید اسنادی که مرتبط با این هست، اولا معلوم است که مرتبط باشه، حتی حد اکثری باید نگاه بشه، ادله باید جدا بشه و گزینش بشه. دو، حد از اونها از نظر مناقشات سندی رجالی مطالعه بشه. حالا من اضافه میکنم در مقاله از نظر جهت صدور، و ما یه چیزای جمع نکنیم و ضعیف، مگر بخوام ببریم تو به اصطلاح فقه قناعت که یه روش فقهیه، وگرنه باید دلالت ها روشن باشه، سند ها روشن باشه، از بیان تشریع صادر شده باشه یا بیان شریعت. سه، در مناقشات دلالی و متنی به جای بررسی دلالت یک سند بر همه یک مدعا، تعامل هدفمند همه آن اسناد برای دلالت بر یک مدعای فقهی بررسی شود. ببینید وقتی در یک نظام حلقوی میخواییم یه مطلب رو در بیاریم، باید ببینیم این مجموعه اون هدف رو میرسونه یا نه. اینطور نباشه که به طور اتمیک نگاه کنیم ببینیم از عدم امامت زن در جماعت میتونه در بیاد عدم مرجعیت یا نه، بعد از این فارغ شیم، کاری که آقای خویی معمولا میکنه، بیریم سراغ دلیل بعدی، اونم یه جوری سرش بکنیم زیر آب، بیریم دلیل سوم. شما این روش رو نمیپسندی، باید این رفتارها رو انجام داد، حالا یا انسان به نتیجه میرسد یا نمیرسه. حالا بپذیرید که آقا ساخت این دستگاه اطلاعات گسترده حدیثی و قرآنی فراتر از حتی کتب اربعه میخواد. از قرآن، از مقاصد، از کتب اربعه و تراث دیگری که نیاز داریم. دو، قدرت ذهنی خاصی که اینا رو به هم رفت بده. اون دوست بیچاره نتونسه بود رفت بده بین من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها با انما یتقبلها من المتقین. اما امام آمدن اینا رو یک دستگاه دلالت کننده درست کردن. بعدم محکومیت کار این شخص رو از من جاء بالحسنه که به دست نیاوردن، اصلا به دست نمیاد. از من جاء بالسیئه که به دست نیاوردن، به دست نمیاد. از من جاء بالحسنه با من جاء بالسیئه با انما یتقبل الله کل مدعا رو به دست آوردن که کارتو محکومه. باز امام علی علیه السلام در اون روایات والوالدات یرزنه تا آخر، میدانید یکی از گرفتاری های امام علیه السلام ائمه همین بوده، با کسانی که به این دستگاه دلالت کننده توجه نمی کردن و ائمه توجه می دادن بهشون، خیلی جاها عامه رو تفتعه می کردن. یک کسی واقعا اینا رو جمع کنه، ها ببین چقدر کار قشنگی میشه که امام با همین دستگاه دلالت کننده که حال ما میگیم اینطور مجموع الاخبار مذاق کرده، اینا بنا شد الزاماً یکی هم نباشه، همسونماست نه همسان واقعی. خب و مواردی جمع کنه که ائمه تخته میکردن و بعد توجه میدادن طرف رو به یه آیه دیگه، به یه قول پیغمبر. خب اینم شرط این رفتار. من آخرین نکته رو اصلاً امروز بس باشه آقایان. این دستگاه دلالت کننده فقط در ادله مبین شریعت نمیاد. ما ها چون فقه کار میکنیم، اونس با فقه داریم، همه مثال همون هم فقهیه، ولی این دستگاه دلالت کننده، این آقا، این تو اخلاق، تو معارف، تو اعتقادات میاد. من یه تابستونی بود، شاید اینو بعضیاتون از من شنیده باشید، شایدم مکرر ولی ارزش داره تکرارش. تابستانی بود و ما هم جوان سرحال، من رفتم دنبال این مسئله که واقعا محبت اهل بیت چقدر به درد انسان میخوره. صرف محبت غیر از ولایت و پیروی، اون که بحثی نداره. یکی بگه آقا ولایت اهل بیت یعنی پیروی کردن از اهل بیت، به درد من میخوره؟ و بگه اصلا چرا این سوالو میکنی؟ مسلم به درد میخوره. اگر پرسید اگر گناه کرده باشم چی، اینجا دیگه باید وایساد. اگر صرف محبت باشه که بعضیا دارن چی، اینجا. خب من اول رفتم رو اصل مطلب رو تثبیت کنم تو ذهنم، خب تثبیت شد. بعد رفتم اونم علما چی میگن، دیدم فضلا تا دلتون بخواد علمای بزرگ حرفهای غیر بزرگ یعنی حرفهای نادرست زدند. اسم نمیبرم، بزرگان از محدثین، بزرگان از معاصرین که همه بهشون احترام قائلیم و معتقدیم منضبط حرف میزنن، ولی اینجا نزدن. دلیلش همین بوده که نخواستن وقت بگذارن رو بحث. بعد رفتم سراغ ادله، اوه دیدم 10 گروه ادله داریم، نمیگم 10 تا، 10 گروه. از روایتی که میگوید اگر محبت ما رو داری ولو از انگشت با تا مغز سر قوتور در گناهی باش، خیالت راحت باش. حالا اینو یه آقای اومده معنا کرده گفته یعنی نمیتونی قوتور باشی. خب روایت رو معنا کنید، نه نظر خودتون رو بگید. تا روایتی که میگه این حرفا چیه؟ ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل. تا روایات تثلیث که ارتباط با ما بعضی با محبت دارن، بعضی با محبت و قلب، بعضی با محبت و قلب و عمل، بعد برای هر کدوم خاصیت ذکر میکنه. یا روایاتی که میگه برزختون با خودتون، قیامتتون با ما، یعنی اینجوری تفسیر میده. تا روایتی که دیدم 10 گروه روایت. خب اینا همون دستگاه دلالت کننده، اینا معمولا حلقوی هم هست، کنار هم قرار میگیره. و چقدر وقتی آدم به نتیجه میرسه چقدر مطبوعه، تا هم میتونه حرف ناحساب رو جدا کنه. حالا من رو مثال به محبت اهل بیت زدم، مثلا روایات گریه بر امام حسین، میدونی که همین بحثا رو داره. هر کس گریه کند یا بگریاند یا حتی تظاهر به بکا بکنه، تباکی که بعضی اینجور معنا میکنن، بعضی هم نه، تباکی به این معنا نگرفته، یعنی دست جمعی گریه کنند، مثل تخاصم زیدان و عمرون. حالا خب وجبت له الجنه، وجبت هم به معنای وجوب میگیرن، اشتباهی که معنا میکنن تمام میشه میره. خب اون روایات، این آیات عمل صالح شرط رستگاریه، پس چی میشه؟ این یکی رو بذارید اسم ببرم، مرحوم سلطان الواعظین وقتی اشکال برش میگیرن میگه خب روایت داره که من بکا من ابکا، یعنی هر کس، ما کس داریم و ناکس داریم. نگفته هر ناکسی گریه کنه، اینه که شما میگید ناکس هم. اینجور جواب البته ایشون فاضله، بزرگواره، خدمت کرده، اینا اشتباه نشه، ما خدای نکرده یه نقد رو یه دفعه خراب نکنیم، شخصیت ها رو، آثارشون رو. من این شبهای پیشاور رو خیلی دوست می داشتم. خب قدیما که فرصت داشتم بیشتر جز کتابی بود که مطالعه می کردم و خوشم هم می اومد. رضوان خدا بر ایشون و اساتید و دیگران با اساتید ایشون. این دستگاه دلالت کننده آقا این باید در همه جا باشه. و ما مشکل امروزمون اینه که برخی از مبلغان جوان کم سن و سال یا مسن اما از نظر توان علمی بچه، حتی در تلویزیون، حتی در پشت تریبون های عام، حتی در نماز جمعه ها، که متوجه این نکته نیستند. یه چیز من داره میاره که فی نفس قابل دفاع نیست، ناقصه. این که اهمه، این همه میگن روایات ما را عرضه کنید بر قرآن، سنت، عقل سلیم، میخوان روایات ضعیف رو بگن، روایتی که عمر ابن شم نقل کنه، حالا اون عمر ابن شمر نمیخوام اونو بگم، اشتباه نکنید با اون، روایتی که یزید معاویه میخواد نقل کنه، روایات صحیحی که سند ظاهرش سنده ولی خب خالفه، یا تو این نظام حلقوی جواب نمیده. اون آقا میاد بحث خلقت انسان، یه مسئله معارفی، به یه سری از آیات اشاره میکنه که ازش نظریه فیکسیس در بیاد، ثبوت انواع. ما انسان رو از گل آفریدیم، از خاک آفریدیم، اون یکی میاد از بعضی از آیات در میاد که مثلا ازش به نوعی ترانسفورمیست در میاد، تکامل انبا. بعدم اون آقای اولی میاد به دوم میگه که بیا مباهله کنیم، مسائل علمی مباهله. ولی خب یه بزرگواری هم پیدا میشه، میگه این ادله رو باید دید، روایات رو هم باید دید، مشاهدات علمی هم اینجا که دیگه اینا میاد، اگر وجود داره، اگه نداره که خب، اگه اختلافه که هیچ. بعد گفت که حالا یا به ظهوری میرسیم یا نمیرسیم. مرحوم علامه در المیزان وقتی که اتفاقا دهه 50 بود، من یادمه، من تو همین بحثا بودم، میدیدم همون زمان علامه هم المیزان رو حالا یا مشغول بود یا اون موقع منتشر شده بود، ایشون گفت ظاهر قرآن فیکسیسمه، ثبوت هم بود، ولی اگر یه زمانی هم، حالا هنوز که ثابت نشده نظری داروین، هنوز یه فرضی است، اگر هم ثابت شد علم تایید قطعی کرد، منافات نداره، قرآن هم رد نکرد. یعنی این رفتار عالمان است. لذا اعزه، اگر ورود غیر فقهی هم کردید به ادله، ما الان گفتم مشکلمون با ایناست. حتی من نمیخوام زحمات مبلغین رو، حتی مبلغان جوان رو، صاحبان کریبون ها رو رد کنم، بی ارزش کنم، اما نقد هم جای خود داره. خب من فکر کنم فضلا ما دیگه ببندیم بحث مذاق رو، باید بریم سراغ برخی از مباحث دیگه. در اون فصل، سر فصلی که 2 سال پیش به ما دادن، اصول فقه با روی کرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی، ما بحث مقاصد رو کردیم، انجام دادیم، شمول اطلاقات و عمومات رو انجام دادیم، این دوتا رو یادتون باشه سال گذشته انجام دادیم. بحث مذاق رو هم امسال با تاکید بر فقه پزشکی که داشتیم، لابلا مثالایی هم زدیم، درست؟ باید بریم سراغ بحثای دیگه، چه بحثایی که این آقایان مطرح کردن یا بحثایی که خودمون مطرح کنیم. من دوست دارم اولین مبحث این رو برای بحث آیندهمون، لذا دارم میگم که مطالعه کنید، حجیت سیره عقلا با توجه به مسائل فقه پزشکی. حجیت سیره عقلا با توجه به مسائل فقه پزشکی. من دوست دارم که روی این مسئله تا 1 هفته فکر کنید، شما باشید چجوری وارد بحث میشید، از این بحث میخواد چی در بیارید، اصلا یه 1 صفحه یا رو قلم کاغذ بیارید. یه کسی از شما دعوت کرده فلانجا بیا سخنرانی کن راجع به این موضوع. اگر میخواید اعزه ملا بشیم، نخواهیم 30 سال درس خارج بریم، بعضی ها میگن 30 سال میرفتن درس خارج فلان آقا تو کمالاتش، این کمال نیست که، این 30 سال یا این آقا مشکل داشته یا استاد یا هر دو. البته 3 سال و 4 سال 5 سال هم که بعضی ها میگن اون آقا گوه ما 6 سال مجتهد میکنی، خب معلومه یا معنی سال درست متوجه میشه یا 6 یا اجتهاد رو. اما خیر الامور اوسط ها، بگذاریم، شما باشید از این مسئله، شما رو برای یه سمینار دعوت کردن، گفتن راجع به حجیت سیره عقلا با توجه به مسائل فقه پزشکی چجور میخواد ورود کنید، چقدر حرف میزنید. اگر اینجور فکر کردید آقایان، الان شما این چند صفحه رو از این مقاله بخونید، دیگه چیزی ندارید بخواید مطالعه کنید، روی این موضوع فکر کنید و چارت بحث رو بریزید. اگر درس حضوری بود که من خیلی دوست داشتم اصلا یه جلسه من حرف نزنم و شماها کنفرانس بدید، حالا ببینم، شاید هفته آینده همین کارو کردیم، اینو حضوریش کردیم برای کنفرانس دادن شماها، متأخر من مطمئن نیستم، میترسم بیام و اعزه سختشون باشه یا اصلا کنفرانسی ندن یا مرکز مشکلاتی داشته باشه و ولش کنید، من یه چیز گفتم پشیمان شدم. ولی حالا این کنفرانس دادن رو شما میتونید خودتون امتحان کنید. البته میتونید صدام بگذارید، من صداتونو چند نفر که بیشتر نیستید صدا بگذارید، مثلا در حد یکی دو دقیقه، نه اینکه نیم ساعت کس به من صحبت کنه، یا نهایتا 3-4 دقیقه، چون ممکنه 4-5 نفر این کارو بکنن. بگید من اینجوری ورود میکنم با هم، شاید من از ذهن شما استفاده کردم و بهره بردم. الحمدلله رب العالمین.